کماد، کار مراجعین درست شد؟ شد، نشدم؟ نشد.
معلوماتت
سوم ابتدایی
چه چیز هست هنرت؟
وقت تلف کردن و خوردن چایی.
خصوصیات اخلاقیت؟
معروفم در قلچماقی، حرف میزنم شلاقی، لنگه ندارم در قالتاقی، دیگه چیزی نمونده باقی. خب قبولم یا نه؟
متاسفم، اگرچه هم زرنگی و هم چالاک، هم درستی و هم پاک، اما چون دندوناتو نکردی مسواک ازت دلخورم. خیال نکنی نون برم، اسمتو تو لیست میذارم، فعلا کارمن لازم ندارم، هر وقت لازم داشتم تو رو میارم. برو به امان خدا.
امیدوارم که یخ کنی و سر از تنت بشه جدا، ای آدم بی خبر از خدا. دو ساعت منتر کردی مرا، بگو آقا چرا 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 چرا.
به به پاشو بخند حالی کلا. نبیرم کسی نشسته باشه، باید
کلا فراموش کنی همه.
با خنده کامل می شود، زندگی با خنده کامل می شود، شادی ها از خنده حاصل می شود،
هر غمی با خنده با دل می شود.
باریکلا
هر غمی با خنده با دل می شود.
راست میگی،
خنده زیبا و قشنگ و دلرباز، خنده بر هر درد بی درمان دواست، خنده زیبا و قشنگ و دلرباز، خنده بر هر درد بی درمان دواست. لا 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 جانم، خنده کردن کار ماست، خنده می کن خنده این روزها رواست،
خنده کن چون خنده بر غمها بلاست،
ایشالا ایش که بران نبینه،
خنده کن چون خنده بر غمها بلاست.
راست میگی،
خنده جانم خنده کردن با سبا،
به به
خنده چون بهترین نغمه هاست، خنده بر هر درد بی درمان دواست، خنده کن چون بهترین نغمه هاست، خنده بر هر درد بی درمان دواست.
به به خنده کن، چرا نشستی؟ آی کلا
بخونی؟ خنده خنده بی نهایت خنده کن، خنده خنده بی نهایت خنده کن،
چون من ببین
من که من از اون ته دل خنده کن.
به به بخون
لحظه ای
ها.
لحظه ای بر پول و بی پول خنده کن، از ته دل با رضایت خنده کن.
ایشان
خنده کن چون خنده از لطف خداست، خنده بر هر درد بی درمان دواست، خنده کن چون خنده از لطف خداست، خنده بر هر درد بی درمان دواست، خنده کن چون خنده از لطف خداست، خنده بر هر درد بی درمان دواست.
با میکنه، خنده عزیزان بدونی دلها رو با میکنه، آدم خنده همیشه شکر خدا میکنه.
این همه نعمت که خدا داده به ما آدم ها، این همه نعمت که خدا داده به ما آدم ها، نعمت خندیدن که درد دوا میکنه،
نعمت خندیدن که درد دوا میکنه، نعمت خندیدن که درد دوا میکنه، نعمت خندیدن که درد دوا میکنه.
به لحظات پایانی این برنامه خط خاطره رسیدیم. یادمون باشه ما با خاطره هامون زندگی می کنیم، با خاطره هامون عشق می ورزیم و با خاطره هامون زندگی رو بیشتر دوست داریم. تا فرصت همراهی دوباره، خدا نگهدارتون. دوستان عزیزم، در هر قدمی که ما رو همراهی میکنید، از آسمان عشق و عظمتش و از خدا لطف بیکرانش نصیب لحظه لحظه هاتون باشه.
سمت ماندنت راهی نمی شوی، چرا گاهی ستاره هدیه کن به مشت پوچ شبها، شمرده تر بگو با من حروف رفتنت، تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را، بگذار بگویم که از سراب این آن بریدم من از آتش ترانه ها به سمت ماندنت راهی نمی شوی چرا گاهی ستاره ندیه کن به مشت پوچ شبها شما بهتر بگو با من حروف رفتنت تا من بگیرم از دلت همه بهانه ها را
دوستان عزیزم دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه لبخند خوبان رو بشنوید.
گلوله و توپ و توفنگ اینا نری
نگران نباش تحقیق کردم تو شش ماه آینده حمل مملکت تو کار نیست
الحمدلله
لبخند خوبان
یه آش پشت پای مش درست میکنی تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی میگه حاجی رفته خط مقدم جبه ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی
با اینو همینجوری میگم بگوه
حاجی حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن شما برگرد سایت بالا سر ما باشه
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن
اسارت آداب و رسوم خاص و زبان و فرهنگ مخصوص به خودشو داره. واژه‌های ابدایی اسرا در دوران اسارت در بعضی از موارد هشدار دهنده و در برخی موارد نیرو دهنده بودن. ما آموخته بودیم توی دوران اسارت فکرمونو، ذهنمونو و اندیشمونو پویا نگه داریم. اگه ناملایماتی برای هر کدوم از ما پیش می اومد، اونو نه تنها به دیگری منتقل نمی کردیم بلکه تلاشمون بر این بود تا خودمونم اونو به دست فراموشی بسپاریمش تا مبادا روحیمون شکننده بشه و اگه لطیفه‌ای خاطره شیرینی یا طنزی به یادمون می اومد برای دیگری تعریفش می کردیم تا اونم در شادی لحظه های ما سهیم بشه ساختن اصطلاحات و تعابیر کنایی یکی از دلمشغولیای ما بود و به کار بردن این اصطلاحات فضای روحی ما رو شاد و سرزنده نگه می داشت. روشن خاموش شدن تلویزیون یکی از این موارد بود. سلولای انفرادی ما فاقد هر گونه روزنه‌ای به بیرون بود. مگه پنجره بسیار کوچیک نصب شده بود روی ارتفاع دیوار سلول. پنجره‌ای که با میله و مقوا و تخت سلایه از بیرون پوشیده بودنش و سوراخی به عنوان هواکش روی سقفش بود. نور ناچیزی از روشنایی روز از اون هواکش به داخل سلول منتقل می شد. یه درم ساخته بودن از ورقه آهن که روش یه دریچه نصب شده بود به اندازه‌ای که دستی بتونه غذایی رو به اسیر بده تا سد جو کنه و فقط زنده بمونه. وقتی هم که نگهبان می اومد و دریچه رو باز می کرد تا غذای اسیر رو بهش بده، چهره اونا تو روشنایی بیرون از سلول به وضوح می شد دید. وقتی هم که دریچه رو می بست، دوباره تاریکی به سلول هجوم می آورد. ما باز و بسته شدن دریچه سلول رو به روشن و خاموش شدن تلویزیون تعبیر می کردیم. وقتی نگهبان دریچه رو باز می کرد و چهره اونو می دیدیم، می گفتیم تلویزیون روشن شد، و وقتی هم که غذای اسیر رو به اون می داد و دریچه رو می بست و می رفت، می گفتیم تلویزیون خاموش شد، که در این تعبیر طنز تلخی نهفته بود. حالا خودتون حساب کنین در طول شبانه روز چه مدت اجازه داشتیم تا اوقات اسارتمونو به دیدن تلویزیون بنشینیم. اونم با تصاویری از نگهبانه کشخلق کریه المنظر که وقتی دیر می اومدن دلمون براشون تنگ می شد. قسمتی از کارهای فرهنگی در قالب نمایش‌های عروسکی ارائه می‌شد. وسایل و عروسک‌های این نمایش با ابتدایی‌ترین چیزایی که می‌تونستیم در فضای بسیار محدود اردوگاه به دست بیاریم ساخته می‌شد. مثل یه تیک ابر که برای این کار ماده اصلی بود. ابر رو به هر شکل مورد نظری که لازم بود در می‌آوردیم و نمایش عروسکی با ساختن صحنه و دکوراسیون به اجرا گذاشته می‌شد. تو این نمایش مثل تئاتر بسیاری از مفاهیم و پیام‌ها و مطالب مهم گنجونده می‌شد تا ضمن سرگرم کردن بچه‌ها اونا رو متوجه اون پیام‌ها بکنه. از جمله نمایش‌های جالبی که به یاد موندنیه، نمایشی که اواخر اسارت که همه شور و حال خاصی داشتیم به اجرا گذاشته شد با عنوان خداحافظ اسارت. توی این نمایش چگونگی برخورد با مسئله آزادی و رفتن به وطن و چگونگی روبرو شدن با مردم و مسئولان، جو جامعه بعد از اسارت و توجیه مسائل روزمره‌ای که احتمالاً در کشور پیش می اومد گنجونده شده بود. خلاصه این که به بچه‌ها می‌فهموند که بعد از آزادی با چه مسائلی روبرو خواهند شد و چگونگی برخورد با اون مسائل رو یاد می‌داد. این نمایش درک عمیق بچه‌ها رو از مسائل کشور خودمون با وجود دوری از وطن نشون می‌داد. البته این برنامه‌ها علی‌رغم مخالفت و سختگیری دشمن اجرا می‌شد و گاهی هم مجریا و بازیگرا به دام بحثی‌ها می‌افتادن. یه بار موقع اجرای تئاتر که یه نفر به عنوان صدام در اون بازی می‌کرد، بچه‌ها رو غافلگیر کردن و با دستگیری صدام و چند نفر از عمرای ارتش اونا رو با همون لباسا برای بازجویی و شکنجه با خودشون بردن. با مقوا و حلب درجه‌های عمرای ارتش عراق رو می‌ساختیم که خیلی به اصلشون شباهت داشت و با نصب اونا روی لباسای ساده نقش افسر و فرمانده‌های عراقی رو بازی می‌کردیم. یکی دیگه از کارهای جالب بچه‌ها نمایش روی پرده بود، به این ترتیب که فیلمای مصرف شده رادیوگرافی و دندونپزشکی رو می آوردن داخل آسایشگاه و کسایی که در نقاشی و خطاطی مهارت داشتن روی این فیلما موضوعای جالبی مثل فلسطین و جنگ خلیج رو نقاشی می کردن. بعد به وسیله لامپی که از بیمارستان تک زده بودن، موضوع نقاشی شده رو روی پردهی که از ملحفه ساخته شده بود نمایش می دادن. ساختن اسلاید با اون همه سختگیری دشمن واقعا کار جالبی بود. این بار که می‌خواستن محصول کار رو نمایش بدن، همه رو جمع کردن داخل اتاقی که تای آسایشگاه بود. چراغ اتاق رو خاموش کردن و بعد از چند دقیقه دستگاه ساده اسلاید روشن شد و تصویری از حضرت امام روی پرده نقش بست. یه دفعه بچه‌ها در حالی که شور و شوق سراسر وجودشون رو لبریز کرده بود صلوات فرستادن. اجرای سرود هم به صورت تکخونی که توسط یکی از برادرها خونده میشد جاذبه برنامه رو بیشتر میکرد. البته اسلاید یه بار توسط بسیا کشف شد، ولی چون از اون سر در نیاوردن به خیر گذشت. برای این کارا پرده‌های مختلفی تهیه میشد. پرده‌های کششی که وقتی یه نفر میکشید از دو طرف باز میشد. یه نفرم پرده‌ای درست کرده بود که 150 متر تناب در اون به کار برده بود و از چهار جهت باز میشد. بعضیا وقتی این پرده رو پیدا کرده بودن خیلی متعجب شده بودن. برای گریم کردن بازیگرای تئاتر از روش‌های جالبی استفاده می‌شد. برای گذاشتن ریش از پنبه، پشم گوسفند و یا موهای خود بچه‌ها استفاده می‌کردن و از خمیر دندون و صابون رنگای گوناگونی می‌ساختن و آنچنان با مهارت گریم می‌کردن که صحنه کاملاً طبیعی می‌شد. یه روز بنده خدایی به من می‌گفت: می‌خوام یه جوری بفرستمت ور تو صحنه که کسی نشناسدت. همینطورم شد. وقتی روی صحنه رفتم کسی منو نشناخت. اینقدر قشنگ بچه‌ها رو گریم می‌کردن. البته برای بالا بردن کیفیت تئاتر کلاس هم داشتیم که در این کلاس‌ها راه‌های استفاده از کمترین امکانات رو هم پیدا می‌کردیم. یک کاسه پلاستیکی داشتیم که از اون برای تولید صدای شلیک گلوله استفاده می‌کردیم که چند بارم عراقی‌ها رو با اون ترسونده بودیم. چند قبضه سلاح کاغذی هم ساخته بودیم و برای ایجاد صدای انفجار از مواد گوناگونی که به زحمت جور شده بودن استفاده می کردیم. مثلا داخل میله خودکار مخلوط گوگرد و شکر می ریختیم و با نزدیک کردن آتیش به اون صدای انفجار تولید می شد.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
سپاسگزاری میکنم از همراهی شما عزیزان که از ابتدای برنامه ها همراه ما شدین. انشالله که تا به این لحظه بهترین ها رو تجربه کرده باشید. اما گوش جان میسپاریم به اتفاق هم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
دعای هفتم. نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آنچه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم ده. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگر چه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان رو به آگاهیتون میرسونم که ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود. در این دقایق که انباشته از رحمت و برکت هستند، آرزوهای زیادی هست که میتونیم برای همدیگه داشته باشیم. اما یه آرزوی خیلی خوب این میتونه باشه که هممون بتونیم گره از کار کسی باز کنیم، چرا که امام رضا علیه السلام فرمودند هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف کند، خدا در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف کند.
در حوالی خورشید،
دلتنگ یک خلوت عاشقانه ناب آشنا هستم. دلتنگ یک خلوت